جیغ نکشیدم. وقت نداشتم. قبل از اینکه وقت کنم نفس بکشم، 20-30-40 متر زیر آب سیاه و به سردی یخ بودم. یادم نمی آید وقتی سقوط می کردم چه حسی داشتم. فقط وقتی به آب خوردم، ضربه استخوان شکنش را حس کردم و سردی فلج کننده آب را. اما وحشتی را به یاد می آورم که دلم را به هم ریخت وقتی جریان آب من را در اعماق آب گرفت. حس کردم که نفسم در گلویم گیر می کند و به پاهایم گفتم لگد بزنی و لگد زدم. در سیاهی و سرما لگد زدم. اول به خاطر اینکه نمی خواستم بمیرم و بعد وقتی که سیاهی و سرما من را سفت چسبید، چون کار دیگری از دستم بر نمی آمد، چون ششهایم داد می زدند و می دانستم که اگر زود به سطح آب نرسم، می میرم. جریان آب انگشت های لیز پاهایم را می گرفت و می کشید. سعی می کرد من را به عمق سیاهی آب دره ببرد و من با ناامیدی و یأس افزاینده لگد زدم و لگد زدم. در تاریکی با جریان‌های چرخنده آب دره در اطرافم غیر ممکن بود که تشخیص بدهم کدام طرف رو به بالا بود. اگر داشتم خودم را بیشتر به عمق می بردم چه؟ اما باز هم جرأت نداشتم توقف کنم. غریزه بقای درونم خیلی قوی بود. صدای ته ذهنم فریاد زد داری می میری؟ و پاهایم هیچ واکنش دیگری به جز لگد زدن پشت سر هم نشان نمی دادند. به خاطر سوزشی که نمک می داد، چشمهایم را بستم و پشت پلک های بستم کم کم نورهایی جرقه زدند و درخشیدند که خیلی شبیه به بینایی تکه تکهی بود که وقتی حمله ترس داشتم، دیدم را شبیه مخلوطی از نور و تاریکی می کرد. اما شگفت‌انگیز و غیر قابل باور بود که وقتی دوباره چشمایم را باز کردم، می توانستم چیزی ببینم. باریکه کمرنگ و درخشانی از مهتاب روی آب. اول نمی توانستم باورش کنم، اما داشت نزدیکتر می شد و نزدیکتر و کشش جریان روی بدنم داشت باز می شد و بعد از سطح آب بالا آمدم، با نفسی که بیشتر شبیه فریاد بود و آب از روی صورتم پایین ریخت و سرفه کردم و گریه کردم و دوباره سرفه کردم. خیلی به بدنه کشتی نزدیک بودم. آنقدر نزدیک که ارتعاشات موتور را مانند نبضی در آب حس می کردم و می دانستم که باید شنا کنم. نه فقط به خاطر اینکه کاملا احتمال داشت که در آبهای واقعا نچندان سرد از هایپوترمی جان بدهم، بلکه مهمتر از آن این بود که اگر وقتی اینقدر به کشتی نزدیک بودم، کشتی حرکت می کرد، چیزی کمتر از مداخله الهی نمی توانست نجاتم دهد و چند روز گذشته به اندازه کافی بدشانسی آورده بودم که فکر کنم اگر خدایی آن بالا وجود داشت، آنقدر از من خوشش نمی آمد. همانطور که می لرزیدم، در آب پیش رفتم و سعی کردم جهت خودم را پیدا کنم. جلوی کشتی از آب بیرون آمده بود و می توانستم رشته ای از چراغ را در اسکله و اطراف آن ببینم و چیزی که شبیه شکل تیره یک نردبان بود، با اینکه چشمهای پر از آبم تشخیص را سخت می کردند. وادار کردن بدنم به کاری سخت بود. آنقدر با تشنج می لرزیدم که به سختی می توانستم عضلاتم را کنترل کنم، اما دستها و پاهایم را به حرکت واداشتم و به تدریج به سمت نورها شنا کردم و در برابر امواجی که به صورتم می‌خوردند سرفه کردم و سرمای آب را حس می‌کردم که به استخوان‌هایم نفوذ می‌کرد و باعث می‌شد آهسته و عمیق نفس بکشم، با اینکه تمام بدنم می‌خواست که در برابر آزار جسمانی سرما نفس نفس بزنم. همانطور که شنا می‌کردم چیزی نرم و در عین حال سفت به سرم خورد و به خودم لرزیدم. البته بیشتر به خاطر سرما بود تا ترس. وقتی به ساحل می رسیدم، تازه می توانستم نگران موشهای مرده و ماهیهای فاسد باشم. حالا تنها چیزی که به آن اهمیت می دادم، زنده ماندن بود. امکان نداشت 20 یا 30 متر دورتر از اسکله سقوط کرده باشم، اما حالا به نظر خیلی دورتر می آمد. شنا کردم و گاهی اوقات حاضر بودم قسم بخورم که نورهای ساحل داشتن دورتر می شدند و اوقات دیگر به نظر آنقدر نزدیک بودند که می شد بهشان دست بزنی. اما بالاخره آهن زنگ زده نردبان با انگشت های بی‌حسم برخورد کرد و از نردبان بالا می رفتم و سر می خوردم و بالا می رفتم و وقتی استخوان‌های لرزان و خیسم را از پله‌ها بالا می‌کشیدم، سعی کردم نگذارم که لرزیدن باعث شود دستم شل شود. لبه اسکله روی بتن زمین ول شدم و نفس نفس زدم و سرفه کردم و لرزیدم و بعد چهار دست و پا شدم و بالا را نگاه کردم. اول به اورورا و بعد به شهر کوچک روبرویم. برگن نبود. نمی دانستم کجا بود، اما شهر کوچکی بود، حتی روستا هم نبود و در آن وقت شب هیچ احدی آنجا نبود. کافه و رستوران های اندکی که در اسکله صف کشیده بودند همه بسته بودند. چند چراغ در ویترین مغازه ها باز بود، اما تنها ساختمانی که به نظر می آمد احتمال دارد کسی باشد که در را به رویم باز کند، هتلی مشرف به اسکله بود. همانطور که می لرزیدم روی پاهایم ایستادم. از زنجیری که با فاصله نزدیک به زمین بود و از افتادن به دریا جلوگیری می کرد گذشتم و با حالتی بین راه رفتن و تلو تلو خوردن در اسکله به سمت هتل رفتم. صدای موتور اورورا یک درجه بلندتر شده بود و دیگر حس استرار داشت. وقتی که از توقفگاه بتونی به ظاهر بی پایان اسکله رد می شدم، صدایش درجه دیگر بالا رفت و صدای شلپ شلوپ آب می آمد و وقتی با ترس به پشت سرم نگاهی انداختم، دیدم که آهسته و کم کم دور می شود و سینه اش به سمت آب در نشانه رفته بود و موتورهایش جیر جیر و وز وز می کردند، همانطور که کم کم از ساحل فاصله می گرفت. سری نگاهم را از آن گرفتم، چون ذهنم پر از نوعی خرافه شده بود، انگار که حتی نگاه کردن به کشتی ممکن بود توجه افراد توی آن را جلب کند. وقتی به پله‌های جلوی هتل رسیدم، صدای موتور شدید شده بود و همانطور که پشت سر هم به در می‌کوبیدم، حس کردم که پاهایم سست می‌شوند. صدایی شنیدم که می‌گفت: لطفاً یکی بیاد. و بعد در باز شد و نور و گرما به بیرون هجوم آورد و حس کردم که کسی کمکم می‌کند تا بلند شوم و از آستانه در به مأمن آنجا وارد شوم. حدود نیم ساعت بعد روی مبل دستدار حصیری چون باطمه زده بودم و دورم پتوی مصنوعی قرمزی بود. در تراسی شیشه‌ای با نور کم و مشرف به خلیج. فنجانی قهوه در دستم داشتم، اما خسته تر از آن بودم که آن را بنوشم و می توانستم صداهایی را پشت سرم بشنوم که به زبانی صحبت می کردن که حد زدم حتما نروژی است. به شدت خسته بودم. حس می کردم روزها بود که درست نخوابیده بودم، که احتمالاً همینطور هم بود، و چانه ام مدام روی سینه ام می افتاد و دوباره آن را بالا می آوردم، چون یادم می آمد کجا هستم و از چه چیزی فرار کردم. واقعاً واقعی بود. کابوس آن کشتی زیبا با سلول تابوت مانندش زیر امواج، یا که تمامش توهمی طولانی بود. حالتی بین چرت زدن داشتم و یک جورهایی چراغ‌های تیره و ساکن خلیج و اورورا را که در نقطه دور در وسط آبدره بود و به سمت غرب حرکت می‌کرد تماشا می‌کردم که صدایی پشت سرم شنیدم. خانم؟ سرم را بالا آوردم. مردی بود که برچسب اسمی پوشیده بود که کمی کج بود و روی آن نوشته شده بود: اریک فوسوم، مدیر کل. ظاهرش طوری بود که انگار او را به زور از تخت بیرون کشانده بودند. موهایش شلخته بود و دکمه های پیراهنش دوتا یکی بسته شده بودند. و وقتی روی مبل روبرویم نشست، دستی روی چانه اصلاح نشده اش کشید. با خستگی گفت: سلام. قضیه را برای مردی که پشت میز پذیرش بود تعریف کرده بودم. حداقل آنقدری از آن را که برای درک انگلیسیش ممکن بود. کاملا مشخص بود که او دربان شب است و ظاهر و لهجهش بیشتر اسپانیایی یا ترکی به نظر می آمد تا نروژی. با اینکه به نظر می رسید نروژیش از انگلیسیش بهتر باشد که برای عباراتی درباره پذیرش مسافر و ساعات کار عالی بود، اما برای داستانی نامفهوم درباره هویت اشتباه و پلیس کافی نبود. دیدم که مرد تنها کارت شناسایی را که با خود داشتم، مال آنه، به مدیر نشان داد و صدای آهسته و محتاطش را شنیدم و شنیدم که اسم خودم چند بار تکرار شد. حالا مردی که روبرویم نشسته بود انگشتهایش را خم کرد و کمی مضطربانه لبخند زد. خانم بلکلاک هستین، درسته؟ اسمم را مانند دو کلمه جدا تلفظ می کرد. با سرم تأیید کردم. درست متوجه نمیشم. مدیر شبم سعی کرد توضیح بده. چطوریه که شما کارت های اعتباری آنه بالمه رو دارین؟ ما آنه و ریچارد رو خوب میشناسیم. بعضی وقتا اینجا میمونن. شما دوستشون هستین؟ دستهایم را روی صورتم گذاشتم. انگار که میتوانستم خستگی را که نزدیک بود از پا درم آورد به داخل فشار دهم. من داستانش طولانیه. لطفاً میشه از تلفنتون استفاده کنم؟ باید با پلیس تماس بگیرم. موقعی که خیس و خسته از میز پذیرش براق آویزان شده بودم، تصمیمم را گرفتم. با وجود قولی که به کری داده بودم، این تنها راه نجات دادنش بود. حتی ذره‌ای باور نداشتم که ریچارد بگذارد زنده بماند. کری بیش از حد می دانست، خیلی گند زده بود و بدون روسری هیچ شانسی برای اینکه خودم را جای آنه جا بزنم نداشتم و بدون پاسپورت کری هیچ شانسی برای اینکه خودم را جای کری جا بزنم نداشتم و هر دو جایی در اعماق خلیج گم شده بودند. فقط کیف آنه برایم مانده بود که به طرزی معجزه آور وقتی از نردبان بالا آمده و از آب خارج شده بودم هنوز توی جیب شلوار کشی لیکرایم بود. اریک با دلسوزی گفت: البته. میخواین من بهشون زنگ بزنم؟ ممکنه این موقع شب کسی که انگلیسی بلد باشه سر پست نباشه. باید بدونین که توی این شهر ایستگاه پلیس نداریم. نزدیکترین ایستگاه چند ساعت با اینجا فاصله داره و توی کلمش چیه؟ توی آب شکاف بعدیه. تا قبل از فردا کسی نمیتونه بیاد. با خستگی گفتم: ولی لطفاً بهشون بگین که ضروریه. هر چه زودتر بهتر. میتونم پول تختو بدم. پول دارم. با لبخند گفت: نگرانش نباشین. یه نوشیدنی دیگه میخورین براتون بیارم؟ نه 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 ممنون. فقط بهشون بگی که خیلی زود بیان. ممکنه زندگی کسی در خطر باشه. سرم را روی دستم گذاشتم و وقتی او به میز پذیرش برگشت نزدیک بود پلک‌هایم بسته شوند و شنیدم که گوشی تلفن برداشته شد و صدای بوق 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 گرفتن شماره. به نظر شماره‌ای طولانی می آمد. شاید شماره فوریت‌های نروژ فرق می کرد یا شاید داشت به ایستگاه محلی زنگ می زد. زنگ خورد. کسی آن طرف خط جواب داد و گفتگوی مختصر رخ داد. از بین گیجی خستگی شنیدم اریک چیزی به نروژی گفت که تنها کلمه‌ای که می توانستم تشخیص دهم هتل بود. بعد وقفه و بعد رگبار دیگری از نروژی. بعد اسم خودم را شنیدم دوبار و بعد اسم آنه. اریک چیزی گفت. انگار که شخص آن طرف خط درست نشنیده بود یا چیزی را که شنیده بود باور نمی کرد. بعد نروژی بیشتر و بعد خندید و بالاخره تمام شد و صدای کلمه ریچارد را شنیدم. سرم از روی دستم که به آن تکیه داده بودم بالا پرید و تمام وجودم ناگهان سرد و خشک شد. به کشتی‌های توی خلیج نگاه کردم، به اورورا که نورهایش در فاصله دور ناپدید می‌شدند و یعنی خیال می‌کردم. به نظر می‌آمد که کشتی متوقف شده. یک لحظه بیشتر نشستم، به نورهایش نگاه کردم و سعی کردم آنها را نسبت به ساختمان‌های خلیج بسنجم و بالاخره تقریبا مطمئن شدم. اورورا دیگر به سمت غرب و بالای آبدره حرکت نمی کرد. داشت دور می زد. داشت بر می گشت. اریک تلفن را قطع کرده بود و حالا داشت شماره دیگر می گرفت. وقتی کسی جواب داد، شنیدم که چیزهایی می گفت که انگار پلیس بود. اول نمی توانستم تکان بخورم. از فهمیدن اینکه چه کار کرده بودم خوشگم زده بود. تأکیدهای کری درباره شبکه نفوذ ریچارد را باور نکرده بودم. نه واقعاً. حرفایش را به عنوان کج‌خیالی زنی که آنقدر شکست خورده بود که نمی‌توانست احتمال فرار را باور کند، دست کم گرفته بودم. اما حالا آن ترس‌ها همه بیش از حد واقعی به نظر می‌رسیدند. قهوه را به آرامی روی میز گذاشتم. گذاشتم پتو روی زمین بیفتد و خیلی آرام در تراس را باز کردم و بی سر و صدا به درون شب وارد شدم. در کوچه های پیچ در پیچ شهر کوچک دویدم. نفسم در سینه‌ام گرفته بود و سنگ ها پاهای برهنه‌ام را می بریدند و باعث می شدند از درد چهرم را در هم بکشم. خیابان ها تمام شدند و تیرهای چراغ برق کم کم ناپدید شدند. اما در تاریکی و سرما دویدم و در چاله های ناپیدا و روی چمن های خیس و در راه های شنریزی شده پیش پا خوردم. تا اینکه پاهایم آنقدر بیحس شدند که حتی نمی توانستم بریدگی های پاهایم و سنگ ها را حس کنم. اما حتی با این وضع هم ادامه دادم و ناامیدانه می خواستم تا جای ممکن کیلومترها فاصله بین خودم و ریچارد بالمر بیاندازم. می دانستم که نمی توانم ادامه دهم، که بالاخره جایی باید تسلیم می شدم. اما تنها امیدم این بود که تا جای ممکن ادامه دهم، تا اینکه به نوعی پناهگاه برسم. در آخر دیگر نمی توانستم بدوم. کمی سرعتم را کم کردم و با حالتی نفس نفس زنان و لنگان لنگان ملایم دویدم و بعد وقتی که نورهای روستا در دوردست کوچک شدند، سرعتم را به قدم زدن کم کردم. قدمهایی دردناک و تلو تلو خوران در جادهی تاریک و پرپیچ و خم که به تاریکی ختم می شد و از کناره آب دره بالا می رفت. هر 200 یا 300 متر پشت سرم را نگاه می کردم. توی دره را به لکه های نور در حال کوچک شدن شهر بندری کوچک و به آبهای تیره و لغزنده آب دره که در آن نورهای اورورا نزدیکتر می شدند. حالا دیگر کاملا مشخص بودند. می توانستم کشتی را به وضوح ببینم و به علاوه می توانستم ببینم که تهرنگی از نور در آسمان بالای سرم پیدا می شود. حتما به آن زودی خورشید داشت طلوع می کرد. خدایا، یعنی چند شنبه بود؟ دوشنبه؟ اما چیزی اشتباه به نظر می رسید و بعد از چند دقیقه متوجه شدم که چه چیزی بود. نور نه از شرق بلکه از شمال می تابید. چیزی که می دیدم طلوع نبود، بلکه باریکه های ترسناک سبز و طلایی نورهای شمالی بود. با متوجه شدن این موضوع خندیدم. خندهی خفه، زورکی و تلخ که در سکوت شب صدای بلندش شوک آور بود. ریچارد چه گفته بود؟ که همه باید قبل از مرگشان نورهای شمالی را ببینند. خب، حالا دیده بودم. اما دیگر آنقدر مهم به نظر نمی رسید. لحظه ای توقف کرده بودم و شکوه متحرک شفق قطبی را تماشا می کردم. اما حالا با به خاطر آوردن ریچارد دوباره حرکت کردم. با هر قدم توصیه های سراسیمه کری را به یاد می آوردم که گفته بود فرار کنم و از آنجا بروم و تأکیدی جنون‌آمیز که روی دامنه نفوذ ریچارد کرده بود. دیگر جنون‌آمیز به نظر نمی رسید. کاش حرفش را باور کرده بودم. نباید کارت شناسایی آنه را در هتل نشان می دادم و آنقدر به اریک اعتماد می کردم که حتی آن جزئیات کم را با او در میان بگذارم. اما واقعا باورم نمی شد که کسی هر چقدر هم پولدار باشد بتواند آن حیطه قدرتی را داشته باشد که کری فکر می کرد. حالا متوجه شدم که اشتباه می کردم. به خاطر حماقت خودم آه کشیدم و به خاطر سرمایی که داشت به لباسهای نازک و خیسم نفوذ می کرد. اما بیشتر از همه چیز به خاطر اینکه کیف پول را روی میز جا گذاشته بودم. احمق، احمق، احمق! 5000 کرون خیس و خمیر مانند و با این حال قابل استفاده توی کیف بود و آنها را به عنوان خوش آمدگویی کوچکی برای ریچارد در هتل گذاشته بودم تا وقتی به هتل می آمد از او استقبال شود. می خواستم چه کار کنم؟ کارت شناسایی نداشتم، جایی برای خواب نداشتم، هیچ چیزی برای خریدن حتی یک تکه شکلات نداشتم. چه برسد به اینکه بلیت قطار بخرم؟ تنها امیدم پیدا کردن ایستگاه پلیس بود. اما چطور؟ کجا؟ و وقتی آنجا رسیدم آیا جرأت داشتم حقیقت را بگویم؟ داشتم به همین فکر می کردم که صدای غرش موتوری را پشت سرم شنیدم و برگشتم و دیدم که ماشینی با سرعتی وحشتناک از پیچ جاده جلو می آید و واضح بود که انتظار نداشت کسی آن وقت شب آنجا باشد. به زحمت خودم را به کنار جاده کشیدم. تعادلم را از دست دادم و روی سنگریزه لیز خوردم و افتادم که باعث شد خونی و زخمی شوم و شلوارم پاره شود و با شلپ و شلوپ در نهری پر از سنگ متوقف شدم که به نظر می آمد نوعی جریان یا شبکه فاضلاب باشد که به آبدره پایینش می رسد. خود ماشین با صدای گوشخراشی 1 یا 2 متر بالاتر از من در جاده متوقف شده بود. چراغ‌های جلویش به سمت دره میتابیدند و دود اگزوز در چراغ‌های پشتی قرمز بود و مثل موج بالا می‌رفت. از جاده بالای سرم صدای قرچ‌قرچ پا شنیدم. ریچارد یا یکی از افرادش؟ باید فرار می‌کردم. سعی کردم روی پایم بایستم و حس کردم که مچم زیر فشار خم شد و دوباره سعی کردم، این بار با دقت بیشتر، اما درد باعث شد ناله‌ای سر دهم. با این صدا هیکلی که از پشت روشن شده بود و اینطوری فقط می توانستم شکلش را در سایه ببینم از لب جاده به من نگاه کرد و صدایی آمد که چیزی به نروژی می گفت. سرم را تکان دادم. دستهایم می لرزیدند. من نروژی و بلد نیستم. سعی کردم هقهقم را متوقف کنم. انگلیسی بلد هستین؟ مرد با لهجه‌ای غلیظ گفت. آره، انگلیسی بلدم. دستتو بده به هم، کمکت میکنم. تردید کردم، اما هیچ راهی نبود که بدون کمک کسی از گودال بیرون بیایم و اگر مرد واقعا میخواست به من آسیبی بزند، خیلی راحت میتوانست بیاید پایین و در پناه گودال به من حمله کند. بهتر بود که بیرون بیایم تا حداقل اگر مجبور می شدم بتوانم فرار کنم. چراغ‌های ماشین در چشمم می تابیدند. کورم می کردند و دستم را بالا بردم و جلوی نور سپر کردم. اما فقط می توانستم هیکلی تیره ببینم و حاله موی بلند زیر نوعی کلا. حداقل از این مطمئن بودم که ریچارد نبود. مرد این بار با کمی بی‌حوصلگی گفت. دستتو بده به هم. زخمی شدی؟ گفتم نه، چیزی نشده. دست کم مچ پام درد میکنه ولی فکر نکنم شکسته باشه. پاتو بذار اینجا. به سنگی 1 متر بیرون از گودال اشاره کرد. بعد من میکشمت بالا. با سرم تایید کردم و با حس اینکه احتمالاً دارم کاری خیلی احمقانه انجام میدهم، پای سالمم را روی سنگ گذاشتم و با دست راستم به سمت بالا خم شدم. حس کردم که مرد مچ دستم را گرفت. دستش خیلی زور داشت و با صدایی از ته گلو شروع به کشیدن کرد و جای پایش را پشت سنگی کنار گودال محکم کرده بود. ماهیچه ها و تاندون هایم فریاد مخالفت سر داده بودند. و وقتی سعی کردم وزنم را روی پای آسیب دیدم بگذارم، از درد فریاد زدم. اما بالاخره با خیزی دردناک و با تقلای بسیار از گودال بیرون آمدم و لرزان کنار جاده ایستادم. مرد گفت، اینجا چی کار میکنی؟ نمیتوانستم صورتش را ببینم، اما صدایش نگران بود. گم شدی؟ تصادف کردی؟ این جاده مستقیم به کوهستان میره، برای توریستا مناسب نیست. داشتم سعی میکردم فکر کنم چطور جواب بدهم که متوجه دو چیز شدم. اولین این بود که او جلد اسلحه‌ای دور کمرش داشت که به خاطر نور ماشین رویش سایه افتاده بود. و دومی خود ماشین بود که ماشین پلیس بود. همونطور که آنجا ایستادم و خشکم زده بود و سعی میکردم فکر کنم چه بگویم، صدای ترق ترق بی سیمی سکوت شب را شکست. به زحمت گفتم من. مرد پلیس قدمی جلو آمد و جلوی کلاهش را گرفت تا بتواند من را بهتر ببیند و اخم کرد. اسمتون چیه خانوم؟ گفتم من، و بعد مکس کردم. صدای ترق ترق دیگری از بی سیم آمد و مرد انگشتش را بالا گرفت. یه لحظه صبر کنین لطفاً. دستش را به کمرش گرفت و دیدم که چیزی که فکر کرده بودم اسلحه هست، در واقع بی سیم پلیسی در قابش بوده است که کنار دستبندی آویزان بود. مختصر با بی سیم حرف زد و بعد روی صندلی راننده ماشین نشست و گفتگویی طولانی تر را با استفاده از بی سیم ماشین شروع کرد. شنیدم که چیزی به نروژی گفت و بعد گفتگویی سریع اتفاق افتاد که چیزی از آن نمی فهمیدم. بعد او سرش را بالا آورد و از پشت شیشه جلو نگاهم کرد و چشمهایش به چشمهایم افتاد و نگاهش مبهوت بود. دوباره چیزی به نروژی گفت. ولی این بار اسم خودم را شنیدم. مطمئنم. لارا بلکلاک. به نظر می آمد که همه چیز کند شده است و با اطمینانی قاطع می دانستم که یا باید الان از فرصت استفاده می کردم یا برای همیشه از دستش می دادم. اگر الان فرار می کردم ممکن بود اشتباه کرده باشم، اما اگر نمی کردم ممکن بود زنده نمانم که بفهمم اشتباه کردم یا نه، و نمی توانستم چنین خطری کنم. فقط لحظه ای بیشتر تردید کردم و بعد دیدم که مرد پلیس گوشی بی سیم را سر جایش گذاشت و دستش را به سمت چیزی در داشبورد دراز کرد. نمی دانستم چه کار کنم، اما قبلاً به حرف کری گوش نکرده و تقریباً همه چیز را از دست داده بودم. خودم را برای دردی که می دانستم در راه بود آماده کردم و شروع به دویدن کردم. نه در جاده‌ای که قبلاً داشتم در آن می رفتم، بلکه بیرون از آن و توی بیابان، و تلو تلو خوران به سمت بلندی سرگیجه‌آور آب دره رفتم.